با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 16. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از شورش بر ضد حاکمیت تعیین شده از سوی خدا، گله و شکایت ششم. اگرچه گزارش تمام جزئیات در مورد قوم بنی اسرائیل در طی سالهای سرگردانی در بیابان در دسترس ما نمی باشد، اما وقایع مشخصی ثبت شدند. از فصل 16 تا فصل 19 در کتاب اعداد 4 واقعه را داریم که همگی درباره کهانت صحبت می کنند. فصل 16 درباره مخالفت قوره است. فصل 17 در مورد شکوفه زدن عصای هارون می باشد و فصل 18 درباره تأیید کاهنان است و فصل 19 مربوط به قربانی کردن گوساله سرخ رنگ می باشد. شورش بر ضد حاکمیت تعیین شده از سوی خدا. این فصل با گله و شکایت قوم اسرائیل شروع می شود. این پنجمین گله و شکایت آنان می باشد و قبل از اینکه از این فصل خارج شویم، گله و شکایت ششم را هم خواهیم دید. شخص می تواند سرگردانی قوم اسرائیل را بر مبنای شکایت‌های آنان در بیابان تقسیم بندی کند. این گله و شکایت در اینجا بین کاهنان است. در واقع توسط قوره یک لاوی بسیار مشهور هدایت می شود. در اعداد فصل 16 آیه 1 الی 2 می خوانیم: یک روز قوره پسر یسار و نوه قهات از قبیله لاوی با داتان و ابیرام پسران ایلاب و اون پسر فالت که هرسه از قبیله رعوبین بودند با هم توطئه کردند که علیه موسی شورش کنند. 250 نفر از سران معروف اسرائیل که توسط مردم انتخاب شده بودند در این توطئه شرکت داشتند. قوره یک لاوی با قدرت حاکمیت زیاد بود. 250 نفر از رهبران دیگر نیز بودند که به همراه او تسلط و قدرت حاکمیت بر قوم را داشتند. برای اینکه یک شورش و حرکت اعتراضی بتواند مؤثر باشد، بایستی پشتیبانی اشخاص مشهور را داشته باشد. برای چنین کاری نیاز به فکر و پول است. این شورش که در اینجا ثبت شده موضوع کوچک و معمولی نبود. ممکن است که شما تا کنون فکر می‌کردید که حرکت‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی پدیده‌ای جدید و مربوط به دوران کنونی هستند، اما آنها به هیچ وجه تازگی ندارند. اینجا شاهد یک حرکت اعتراضی بر علیه حاکمیت تعیین شده می‌باشیم. ایشان مردانی توانا و با قدرت هستند و مانند همیشه به انبوه جمعیت مراجعه کرده و با ترک کردن موضوعاتی مشابه میگویند به حقوق شما تجاوز شده است. رهبران شما از حق حاکمیت خود سوء استفاده کرده و شما از آنچه بایستی داشته باشید بی بهره میمانید. اکنون در اینجا در واقع اعتراض و شورشی که صورت گرفت بر طبق واقعیت ها نبود. سخن آنان کاملا بی پایه و اساس بود. موسی خودش را بزرگ نمی پنداشت و از حقوق خود استفاده نمی کرد. اگر به تاریخ برگردیم و نگاه کنیم، می بینیم وقتی که خدا او را فراخواند، او مخالفت کرد. او احساس نمی کرد که قابلیت رهبری این قوم را داشته باشد. حتی پس از اینکه خدا او را در دوره زندگیش در بیابان آماده کرد، او نمیخواست این کار را بر عهده بگیرد. او از خدا درخواست کرد که شخصی به عنوان معاون به او کمک کند و خدا هارون را برای این کار معین کرد و به او داد. موسی فروتن ترین فرد روی زمین بود. وقتی یوشع میخواست پیامبران را به سکوت واردارد، موسی گفت که آرزو میکرد همه ی قوم خدا نبوت و پیامبری میکردند. در وجود و شخصیت موسی حسادت جایی نداشت. دوست عزیز، ما دیدیم که موسی کاملا بیگناه نبود، اما میتوانیم با اطمینان بگوییم که او مجرم و آلوده به این گناه که خود را بزرگتر بپندارد نبود. او شخص خود بزرگ بین و خود محور نبود. ریشه اصلی مشکل در اینجا چه بود؟ نکته اصلی حسادت قوره بود. موضوع حسادت یک مسئله بزرگ و جدی است. ریشه بسیاری از درگیری های اجتماعی حسادت میان انسان ها می باشد. همه قدرت و حاکمیت متعلق به خداست و خدا آن را به افراد می دهد. هیچ انسانی نمی تواند این حق را خودش به دست آورد. خدا جایگاه و مقام ها را در اردوگاه معین کرد و او برای لاوی ها کارهای مشخص را تعیین کرده و به ایشان سپرد تا انجام دهند. قوره از قحاتیان بود و جایگاه و خدمت ایشان از سوی خدا معین و مشخص شده بود. موسی مقام و وظایف خودش را داشت. مطمئنن با شورشی مانند این بایستی برخورد می شد و شدت عمل نیز در روبرویی با آن به کار گرفته می شد. این موضوع برای ما نیز امروز مهم است. کلیساها در همه جا مشکلات دارند. امروزه ما افرادی هستیم که به مشکلات حساس بوده و فوراً از آنها آگاه شده و قصد حل کردن آنها را داریم و همگی نیز خود مشکلات خاص خود را داریم. تجربه من این است که مقدار زیادی از مشکلات در کلیساهای امروزی و بسیاری از شورش‌ها و اعتراض‌های میان افراد در کلیساها می‌تواند در یک موضوع ریشه‌یابی شود و آن موضوع حسادت است. حسادت ریشه و عامل اصلی بسیاری از درگیری‌ها و جدایی‌ها و مشکلات در کلیساها می باشد. به همین دلیل کتاب مقدس از ما می خواهد که فروتن بوده و در تواضع فکری و شخصیتی قدم برداریم. خداوند می خواهد که خود را برتر ندیده و به دیگران ارزش بدهیم. ما بایستی در فروتنی و تواضع قدم برداشته و زندگی کنیم. بایستی تشخیص داده و بپذیریم که همه قدرت ها و حاکمیت ها توسط خدا داده می شوند. در کتاب اول قرنتیان فصل 12 پولس کلیسا را مانند یک بدن به تصویر می کشد. همانطوری که بدن انسانی اعضای بسیار دارد، کلیسا نیز دارای اعضای بسیار است. وقتی خدا شما را نجات داد، توسط تعمید با روح القدس شما را درون بدن گذاشت. شما بایستی به شیوه مشخصی در بدن ایمانداران یعنی کلیسا عملکرد داشته و خدمت کنید. عطایای گوناگون روح وجود دارند. اگر شما مسیحی هستید، به شما عطیه و توانایی داده شده است و شما بایستی از آن عطیه‌ای که به عنوان یک عملکرد در درون بدن ایمانداران به شما عطا شده است استفاده کرده و آن را به کار بگیرید. همه بدن فقط زبان نیست. به همین دلیل همه به زبانها صحبت نخواهند کرد. همه بدن چشم نیست و تمام بدن گوش نیست. هر فردی دارای یک عطیه است و عطایای گوناگون زیادی وجود دارند. یکی از آن عطیه ها عطیه کمک کردن و خدمات می باشد و من فکر می کنم صدها شیوه و روش های گوناگون وجود دارند که شما می توانید کمک کنید تا کلام خدا در میان مردم پخش شده و انسان ها با آن آشنا شوند. هر ایماندار دارای یک عطیه است و خدا می خواهد که توسط به کار بردن آن عطیه عمل کنیم. کار شما این نیست که سعی کنید کار و مقام شخص دیگر را به دست آورید و اشغال کنید. شما بایستی بیاموزید کار خود را انجام داده و از عطیه خود استفاده کنید. و برای این منظور باید عطیه خود را کشف کرده و بشناسید. ما شاهد غرور و خودبینی احمقانه در میان بسیاری از مسیحیان هستیم که میخواهند ریاست کرده و یا در هیئت مدیره کلیسا بوده و یا کاری در جلوی دیده مردم انجام دهند. دوست عزیز، بسیاری از اعضای بدن دیده نمیشوند. ما آنها را میپوشانیم یا در داخل بدن هستند. اما با این وجود کار و عملکرد آنان برای بدن ضروری و لازم می باشند. در کلیسا نیز همینطور است. بنابراین عطیه خود را کشف کرده و به کار ببرید. در کلیساهای ما حسادت انگیزه عمل و رفتار بسیاری از اشخاص مشکل آفرین می باشد. این گونه افراد خودشان را در یک مقام و جایگاه رهبری کننده تحمیل می کنند و تلاش می کنند با روش های گوناگون رهبریت را به دست گیرند. آنان سعی و کوشش می کنند عطیه و مقامی را به زور به دست آورند، در حالی که آن را به هیچ وجه نداشته و متعلق به آنان نیست. آنان هیچ توانایی به خصوصی برای انجام آنچه در تلاش به دست آوردن آن هستند ندارند. خدا هرگز آنان را فرا نخوانده است که آن را انجام دهند. این موضوع امروز به کلیسا صدمه می‌زند. خدا قصد دارد با این شورش در اینجا به شیوهی خاص و قاطعانه برخورد کند. به شما بگویم داوری خدا بر علیه این افراد به طور جدی خواهد بود. اجازه دهید ببینیم خدا چه کار می کند. در اعداد فصل 16 آیه 4 الی 7 می خوانیم: موسی وقتی سخنان ایشان را شنید به خاک افتاد. سپس به قوره و آنانی که با او بودن گفت: فردا صبح خداوند به شما نشان خواهد داد چه کسی به او تعلق دارد و مقدس است و خداوند چه کسی را به عنوان کاهن خود انتخاب کرده است. ای قوره، تو و تمام کسانی که با تو هستند فردا صبح آتشدان گرفته آتش در آنها بگذارید و در حضور خداوند بخور در آنها بریزید. آن وقت خواهیم دید خداوند چه کسی را انتخاب کرده است. ای پسران لاوی، این شما هستید که از حد خود تجاوز می کنید. آنان به موسی و هارون این اتهام را زده بودند که از حق خود تجاوز کرده و خود را بزرگتر از آنچه هستند می پندارند. اکنون موسی از سوی خدا به آنها می گوید که ایشان خودشان از حد خود تجاوز کرده و خود بزرگ بین شدند. در اعداد فصل 16 آیه 8 الی 11 می خوانیم: موسی به قوره و آنانی که با او بودند گفت: ای لاوی ها، گوش دهید. آیا به نظر شما این امر کوچکی است که خدای اسرائیل شما را از میان تمام قوم اسرائیل برگزیده است تا در خیمه مقدس خداوند کار کنید و به او نزدیک باشید و برای خدمت قوم در حضور آنها بایستید؟ با این کار در واقع به ضد خداوند قیام کرده اید. مگر هارون چه کرده است که از او شکایت می کنید؟ از آنجایی که وظیفه موسی و هارون از سوی خدا معین شده بود، این گله و شکایت در واقع بر علیه خدا بود. در اعداد فصل 16 آیه 12 الی 14 می خوانیم: بعد موسی به دنبال داتان و ابیرام پسران علیاب فرستاد، ولی آنها نیامدند و در جواب گفتند: مگر این امر کوچکی است که تو ما را از سرزمین حاصلخیز مصر بیرون آوردی تا در این بیابان بی آب و علف از بین ببری و حالا هم خیال داری بر ما حکومت کنی؟ از این گذشته هنوز که ما را به سرزمین حاصلخیزی که وعده داده بودی نرسانده ای و مزرعه و تاکستانی به ما نداده ای. چه کسی را میخواهی فریب دهی؟ ما نمیخواهیم بیاییم. اعترافات بدخواهانه آنان بر علیه موسی این واقعیت را در نظر نمی گرفت که اگر آنان رهبریت موسی در سرزمین قادش را پذیرفته بودند، اکنون می توانستند در سرزمین موعود و سرزمین پربرکت شیر و عسل ساکن بوده و زندگی کنند. در اعداد فصل 16 آیه 15 الی 17 می خوانیم: پس موسی بسیار خشمناک شده به خداوند گفت: قربانی های ایشان را قبول نکن، من حتی اولاغی هم از ایشان نگرفتم و زیانی به یکی از آنها هم نرسانیدم. موسی به غوره گفت: تو و تمام یارانت فردا صبح به حضور خداوند بیایید، هارون نیز اینجا خواهد بود. فراموش نکنید آتشدان ها را با خودتان آورده بخور بر آنها بگذارید، هر کس یک آتشدان، یعنی جمعاً 250 آتشدان با خودتان بیاورید. هارون هم با آتشدان خود در اینجا حاضر خواهد شد. این مطلب به خدا مربوط است که اراده و خواست خود را در مورد این موضوع آشکار کرده و اعلام کند. در اعداد فصل 16 آیه 18 الی 21 می‌خوانیم: آنها همین کار را کردند، همه آتشدانهای خود را آورده روشن کردند و بخور بر آنها گذاشتند و با موسی و هارون کنار در ورودی خیمه عبادت ایستادند. در این بین قوره تمام قوم اسرائیل را علیه موسی و هارون تحریک کرده بود و همگی آنها نیز در خیمه عبادت جمع شده بودند. حضور پرجلال خداوند بر تمام قوم اسرائیل نمایان شد. خداوند به موسی و هارون فرمود: از کنار این قوم دور شوید تا فوراً آنها را هلاک کنم. هر یک از آنان آتشدانهای خود را آورده و بخور بر آنها گذاشتند و به نزد خیمه عبادت آمدند. می‌بینیم که جلال و شکوه خدا نمایان می‌شود. قبلاً به این نکته اشاره کردیم که در زمان گله و شکایت شاهد ظاهر و آشکار شدن جلال خدا هستیم و اکنون در این زمان شورش و عصیان جلال و شکوه خدا نمایان می گردد. اعداد فصل 16 آیه 22 می گوید: ولی موسی و هارون رو به خاک نهاده عرض کردند: ای خدایی که خدای تمام افراد بشر هستی، آیا به خاطر گناه یک نفر نسبت به تمامی قوم خشمگین می‌شوی؟ دوباره موسی برای قومش شفاعت می‌کند. در اعداد فصل 16 آیه 23 الی 30 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود: پس به بنی اسرائیل بگو که از کنار خیمه‌های قوره و داتان و ابیرام دور شوند. پس موسی در حالی که رهبران اسرائیل او را همراهی می‌کردند به سوی خیمه های داتان و ابیرام شتافت. او به قوم اسرائیل گفت: از طرف خیمه های این مردان بدکار دور شوید و به چیزی که مال آنهاست دست نزنید، مبادا شریک گناهان ایشان شده و با ایشان هلاک شوید. پس قوم اسرائیل از طرف خیمه های قوره و داتان و ابیرام دور شدند. داتان و ابیرام با زنان و پسران و اطفال خود از خیمه هایشان بیرون آمده دم در ایستادند. موسی گفت: حال خواهید دانست که خداوند مرا فرستاده است تا تمامی این کارها را انجام بدهم و این که به اراده خودم کاری نکردم. اگر این مردان به مرگ طبیعی یا در اثر تصادف یا بیماری بمیرند، پس خداوند مرا نفرستاده است. اما اگر خداوند معجزه‌ای نموده، زمین باز شود و ایشان را با هر چه که دارند ببلعد و زنده به گور شوند، آن وقت بدانید که این مردان به خداوند اهانت کردند. نافرمانی و نااطاعتی از خدا و رهبران تعیین شده از سوی او برای هر شخص و یا هر گروهی از افراد موضوعی سخت و بسیار بد است. این موضوعی زشت و ناپسند است که سیستم و نظام کوچکی برای عبادت و پرستش درست کرده و بدین ترتیب باعث جدایی در میان قوم خدا شد. خدا با این شورش و عصیانگری برخورد کرده و آن را داوری و مجازات می کند. هر نوع شیوه پرستشی که خدا نخواسته باشد محکوم به شکست است. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده به ادامه این ماجرا و چگونگی داوری خدا بر علیه این عصیانگری توجه خواهیم کرد.